بسم الله الرحمن الرحیم. در امتداد کارگاه راه‌های مقابله با وسواس، حاضرین محترمی که در جلسه بودند سوالاتی را مطرح کردند که بعد از مرور این سوالات، مواردی که برای همه افرادی که به نوعی با اختلال وسواس اجبار درگیر هستند مفید هست رو مطرح می‌کنیم که هم این عزیزان پاسخ سوالاتشون رو بشنوند و همین که بتونیم از نکاتی و تذکراتی که در این پاسخ‌ها برای سایرینی که در این اختلال درگیر هستند قابل بهره باشه استفاده کنیم. یکی از مسائلی که در بحث وسواس خیلی میتونه فرد رو درگیر کنه، احساس‌هایی هستند که داره، یعنی علاوه بر این که با یک رفتاری روبرو بشه، حسش نسبت به اون تحریکی که به عنوان یک تکانه فکری رفتاری داره مشغول میشه. مثلا این خانم سوال کردن که اگر سوزشی در دست و صورت احساس کنیم وظیفه ما چیست؟ آیا باید نگاه کنیم ببینیم خونی وجود دارد یا نه؟ آیا بی توجه به سوزش باشیم؟ ما در خود بحث کارگاه توضیح دادیم که یکی از فشارهای این تکانه تحریک فکری هست و ممکنه که دائما ذهن ما رو نسبت به یک موضوع حساس کنه. از اونجایی که مثلا خون میتونه سوزشی داشته باشه، این فرد با هر سوزشی احتمال یک برخوردی تقاطعی با خون داره. طبیعیه که بره خودش رو کنترل کنه و صورتش رو، محل سوزش پوستش رو بررسی کنه که ببینه آیا خونی هست یا نه. ما در نحوه برخورد با اصولی که در برخورد با تحریک وسواس توضیح دادیم گفتیم اگر قرار باشه به تکانه ها اعتنا بکنیم، ما فقط تکانه ها رو در خودمون راه دادیم و وسیع کردیم. پس این خانوم باید بدونن که در این موارد اصلا هیچ احتیاجی به تحقیق نیست. ما نیاز نیست در خصوص مواردی که به اونها حساس هستیم هیچ تحقیقی، تجسسی، بررسی، سوالی و جستجوی رو داشته باشیم. نه فقط نمیخواد خودمون رو مرور کنیم و حتی لازم نیستش که نسبت به این مسائل فکر کنیم، و باید بدونیم هر قد ذهنمون رو اینها تمرکز بدیم، راه رو برای ورود افکار وسواسی بیشتر باز کردیم. وقتی بچه ها در محیطی که مادر وسواسی است زندگی می کنند، برای این که گرفتار وسواس نشوند چه کنیم؟ آیا طلاق راهکار مناسبی می باشد؟ ببینید، یک خانواده نباید برای یک اختلال پاشیده بشه. من این رو توصیه به همه اعضا می کنم، چه اونهایی که خودشون گرفتار وسواس هستن و چه اونهایی که با عنوان اعضای خانواده در کنار یک فرد وسواسی زندگی می کنن. مؤکداً عرض می کنم که یک وسواسی دچار اختلال وسواس هست و خودش هیچ تصمیمی نسبت به وسواس نگرفته. رفتارهایی که داره به طور تکرار شونده انجام میده تحت یک فشار و تکانه شدید هست، گریزی ازش نداره. مادامی که با درمانهای دارویی و روان درمانی که در این کارگاه ها توضیح دادیم به وضعیتی از سلامت دست پیدا نکرده باشه، این تحریک ها رهاش نمی کنن. پس اعضای خانواده به جای اینکه حرف از پاشیدن خانواده بدن، از طلاق حرف بزنن، باید به فکر درمان بیمارشون باشن. سعیشون این باشه با احترام و عزت نفس نسبت به فرد بیمار کمک بکنن که بتونه اختلال خودش رو کنترل کنه و مسیرهای درمانی رو به خوبی پیگیری کنه. پس پاسخ این خانم اینه که خیر، نه فقط طلاق ذهن شما رو از این اثر آزاد نمی کنه که بعد نسبت به سرنوشت فرزند، نسبت به سرنوشت خودتون، شما دچار تکانه های شدید تری خواهید شد و حتما وسواس هم در خود شما پیشرفت زیادی خواهد کرد. در مورد افسردگی و وسواس سوال کردن که گفتن گاهی ما به فکر خودکشی میافتیم و یا افکاری به وجود میآیان که افکار مزاحم هستن. طبیعیه که در فرد وسواسی، یعنی کسی که تحت تکانه های وسواس اجبار هستش، دائما به علت اون نفس کشی که وجود داره و فرد از خودش، از رفتاراش، از وضعیتش در اجتماع، در بین دوستان و نزدیکانش احساس رضایتمندی خوبی نداره. طبیعیه که بخواد برای گریز از اینها به یک دستاویزهای متوسل بشه. ابتدا التماس و خواهش رو از اطرافیانش داره که درکش کنن. به تدریج وقتی که این عدم درک رو و عدم توجه به نیاز و مشکل اون رو حس کرد، ممکنه خدایی نکرده افسردگی هم وارد کار بشه، که فردی که گرفتار تکانه های وسواس هست به تدریج از ادامه زندگیش، از فعالیت های زندگیش دچار بیمیلی بشه. اینجور مواقع لازم هستش که به طور جدیتر نسبت به درمان بیمار وسواسی با مقدار داروی بیشتری یا در تعداد نوعهای دارو بتونیم علاوه بر وسواس به افسردگی فرد هم کمک درمانی بدیم. سوال کردن مادر من سکته کرده و می‌دانیم که منزل ایشان همه چیز نجس است. ما چنین حقی رو نداریم. ما نمیتونیم پیشا پیش فرض بگیریم که چون مثلا این فرد دچار یک عدم توانایی در کنترل ادرارش هست، پس حتما اینجا همه چیز نجسه. ما نسبت به نجس و پاکی باید بدونیم اون چیزی که برامون شهود عینی داره. با گمان و خیال نمیتونیم این فکر رو بکنیم و ما این رو در کلاس کاملا توضیح دادیم که گمان ها اگر قرار باشن ملاک عمل باشن، اصلا هیچ عملی قابل به انجام نیست. چون حتی آبی که شما دارید با هشت چیز نجس رو پاک میکنید، میشه گمان کرد که منبعش آلوده و نجس باشه. پرسیدن که بچه 3.5 سالی دارم که وقتی من در خانه نیستم طبیعی است که او در خانه امکان نجاست را فراهم کند. آیا وقتی من به منزل برگردم نیاز به طهارت، به استحمام خودم یا شستن وسایل هست؟ ببینید، این باز دوباره همون احتمال و گمان هستش. ما تا نجاستی رو نبینیم، حتی نه فقط یه بچه در منزل، شما فرض کنید که پرستار یک شیرخوارگاه هستید و تعداد زیادی نوزادهای زیر 2 سال، اطفال زیر 2 سال دارید، آیا لازم هست که ما اینجا همه چیز را نجس بدونیم؟ در همبارگاه علی ابن موسر رضا آدمهای زیادی رفت و آمد میکنه. ممکنه که یک خانواده کودکش ادرار کنه، حتی خود خانواده متوجه نشند، بعد بچه رو به منزل ببرن، بعد که در منزل بردن متوجه بشن که این در محل مثلا این جایگاه مطهر ادرار کرده. آیا باید این رو ما بریم و هر چند وقت یک بار تمام اماکن مقدسه رو تطهیر کنیم که احتمال داره یک طفلی در اینجا ناخواسته ادرار کرده؟ و آیا اگر کسی اومد در اون جایگاه نشست نجس محسوب می شود؟ نجس و پاکی یک تأثیر فیزیکی نیستن. ما در کلاس هم گفتیم که اصلا ادرار خود به خود آلودگی نداره، یک ماده کاملا استریل هست، تمیز هست، از بدن ترشح شده، اینجوری از محیط خارج اومده و محصول غذاهایی که میخوریم. پس ادرار خود به خود واجد یک زشتی و نجاستی نیست. در حکم طهارت قصه اینه که ما اطاعتمون رو نسبت به پروردگار نشان بدیم. پس در مواردی مسئول به طهارت میشیم و باید همت طهارت رو داشته باشیم که برامون مشهود عینی هست. با خیال و گمان این کار رو نمی کنیم. این مادر هیچ احتیاج نیستش که به شستشوی محل یا خودش بپردازد. حتی اینطور بگم، اگر مادر اومد با خونه، با مثلا فرش خشک از خونه مفارقت کرده، بعد که برمیگرده لباس بچه رو آلوده به ادرار پیدا میکنه و همچنین قسمتی از فرش رو خیس پیدا میکنه، آیا اون قسمت خیس فرش رو باید نجس تلقی کنه؟ خیر، این بازم میشه احتمال و گمان که هیچ احتیاجی به طهارت اون نیست. گفتن من وقتی که وضو میگیرم احساس میکنم که خون در بدن دارم و مدام خون به نظرم میرسد، لذا وضویم را تکرار میکنم. این نشان میده که این خانوم در مسئله تکانه های وسواس پیشرفت زیادی کرده، اینقدر که دیگه بدون مقدمه محرکی هم داره به علت اون تسلط زیاد تکانه های وسواس خودش رو در سیطره نجاست میبینه. اگر بخوایم این سیر رو ادامه بدیم، هیچ بعید نیست ما هر چیز سرخی رو خون حساب کنیم، هر چیز تری رو ادرار تلقی کنیم، نجس تلقی کنیم، هر چیز لزجی رو منی تلقی کنیم. لذا باید مراقب باشیم که با پیگیری مناسب درمان و با اون اصول قواعدی که گفتیم که بی اعتنا باشیم به تحریک افکار ناخواسته. در وسواس قاعده اصلی تحت تأثیر افکار ناخواسته است، ما هر قد تسلیمشون بشیم اونها به ما تسلط بیشتری پیدا میکنن. این خانوم همون تکرار طهارتی رو که یا حس طهارتی رو که به گمان بروز خون در بدنش به علت سوزش یا هر چیز دیگه انجام میده، به تأثیر تکانه وسواس کمک کرده. نباید با تسلیم شدن اجازه بدیم تکانه ها در ما وسیع بشن. گفتن من در هنگام نماز خواندن احساس میکنم که ادرار از من خارج میشود و به این خاطر هم مدام حواس پرتی دارم و به تدریج از خودم بیزار شدم و حساب میکنم که من چرا اینقدر بدم، هیچ کس مرا تحویل نمیگیرد، همه از من متنفرم. این افکار افکاری هستش که معمولا حول و حوش یک فردی که دچار تکانه های وسواس اجبار باشه اتفاق میفته. دقت بکنید الان این فرد هم از تأثیر تکانه ها حرف زده، هم از اون افسردگی و از حواس پرتی که میتونن از نتایج و عوارض تمرکز فرد به تکانه های وسواس اجبار باشن. به تدریج فرد دچار یک جور عدم اعتماد به نفس میشه و نفس خودش رو نادیده میگیره، ناامیده به سرنوشت و بقای خودش میشه و خدای نکرده تا سطح آسیب‌های جدی به حیات خودش هم پیش میره. باید اینجا تأکید میکنیم که درمان رو باید خیلی جدی بگیرن، حتما تحت نظر یک روانپزشک به درمان اختلال خودشون بپردازن تا از وسعت بیشتر این اختلال بتونن پیشگیری کنن. در جواب بعد گفتش که اولا از اون حواس پرتی نگران نباشید، اون خودش نتیجه است. مثل کسی مونه که دچار تب شده و بعد بگه من سردردم دارم، احساس میکنم سرم هم سنگین هست و بدنم هم گرم هست و مثلا احساس آتش هم دارم، احساس تعریق هم میکنم، دونه های عرق هم در بدن من ظاهر میشن. اینا رو نمیشه گفت چند اختلال وجود دارن، همه علامت یک مطلب هستن که افزایش درجه حرارت بدن فرد هست. در بحث وسواس هم اینجور نیست که باید بیایم فکر کنیم من هم وسواس دارم هم حواسم پرت میشود هم دچار ناامیدی نسبت به زندگی هم. خیر، حواس پرتی احساس افسردگی یا حس یا گمان این که دیگران باز ما بدشون میاد با از عوارض این اختلال هستن. یه نکته رو هم اینجا باید تذکر داد که اگر با بستگان این خانوم صحبت کنیم، ممکنه اونها فقط تذکراتی رو به این خانوم دادن، مثلا گفتن که دیگه رها کن، خستمون کردی، بس، ادامه نده، و این همه این عبارت ها رو شرط و دلیلی میدونه برای اینکه همه از من بدشون میان و بیزارن. لذا خود این احساس که دیگران از من بیزاری میجوین خودش مربوط میشه و همین بحث اختلال. پس باید مراقب باشیم به دست خودمون دوباره یک تکانه جدیدی رو وارد نکنیم. گفتن اگر ندانیم کدام قسمت فرش نجس است، بهتر نیست همه آن فرش را با شامپو فرش آب بکشیم و بشوییم؟ ببینید در این سوال چند نکته هست. یکی این که من نمیدونم، وقتی نمیدونیم برای ما هم در حکم شرعی و هم در بحث درمان ندانستن یعنی پاک بودن، هیچ احتیاجی به جستجو و گمان و خیال و احساس و فکر نیست. اینو ما در کلاس به طور مفصل توضیح دادیم که حتما در این مجموعه باهش آشنا شدید که یکی از قواعد اصلی در نگاه به وسواس و مقابله با اون اینه که ما به هیچ فکر میکنمی، احساس میکنمی، گمان میکنمی، خیال میکنمی فکر می کنمی اگری شایدی نکندی ممکنستی احتمال می دهمی نباید اعتنا کنی. وقتی که من نمی دونم اصلا چیزی در این خونه تو از طهارت خودش خارج شده یا نه، هیچ احتیاجی به تجسس ندارم. اگر ملاک این باشه که ما بخوایم با گمان عمل بکنیم، ما کی میتونیم یه چیز رو پاک حس بکنیم؟ خب هر احتمالی ممکن است، حتی اگر دیگران بیان گواهی بدن که خیر اینجا پاک است، باز احتمال ندارد که اون دیگرانی که به پاک بودن محل دارن گواهی میدن دروغ بگن. پس ما کی میخوایم اصلا به شرط سلامت برسیم؟ اون چیزی که در وسواس بسیار اهمیت داره اینه که ما بفهمیم این تکانه‌های افکار ناخواسته‌ای هستن که دارن به ما فشار میارن. پس هیچ ضرورتی نداره که ما بهشون تسلیم بشیم و با اعتنای به اونها به وسعت این افکار بپردازیم. این خانوم وقتی که به گمان این که فرش نجس شده میره از طهارت برای اقدام نسبت به این فرش برخوردار میشه، خب داره فقط اثر تکانه رو در خودش زیاد میکنه. حتی میتونه بعد از این از خودش بپرسه آیا با این یه باری که شستم پاک شد؟ آیا همه اون نجاست هایی که گمان میکنم هست رفتن؟ خب به این ترتیب من هیچ وقت خلاصی از اثر تکانه ندارم. و باید بدونیم ما هر قد بشوییم به آرامشی نمیرسیم. یعنی تسلیم شدن به تکانه ها ممکنه در یک موضوع ما رو خلاص کنه، اما تکانه های جدیدی رو به وجود میاره. یعنی فرض بگه یه نفر به نظرش برسه که من اگر کمتر از یک ساعت به شستشو و تغسیل خودم بپردازم، اون غسل کاملی نیست. آیا این آدم بعد از یک ساعت که بیرون میاد، دو ساعت که شست بیرون میاد، دیگه خیالش پاک شده؟ خیر، ممکنه از این که همه جا خیس شد خلاص شده باشه، ولی وقتی بیرون میاد ممکنه ازش از خودش بپرسه من نیت کرده بودم؟ بعد از این که من همه جام تطهیر شد، آیا نجاستی در لابلای اون نیومده بود؟ میتونه حتی فکر کنه من با آب پاک تطهیر کردم. میتونه فکر کنه که من قصد تقصیر رو داشتم. اینا میتونن تکانه های جدیدی باشن که فرد رو در خودش فرو ببرم. پس ما باید بدونیم که تسلیم شدن به تکانه به وسعت اثر وسواس می انجامد. پرسیدن که من در هنگام وضو گرفتن شک می کنم که وضویم به علت خارج شدن گاز روده ها باطل می شود و این مسئله باعث حساسیت اصلی من است و به این خاطر مدام وضویم را تکرار کرده و گاهی از وقت نماز هم خارج می شوم. بله، باید بدونیم که اصلا تکانه ها به ما اجازه نمی دن که ما به کارکردهای صحیح در انجام عبادات دست پیدا کنیم. بعضی از افراد ممکنه که گمان کنن که این یه حس مذهبیه، چون من مقید به آداب دینیم هستم باعث میشه که پس توجه بیشتری نشان بدم، پس توجه بیشتر باعث میشه که برای اینکه عملم باطل نباشه به تکرار یک عمل برای رسیدن به صحتش اقدام کنم. باید اینجا توضیح بدیم که خیر، در بروز تکانه های وسواس اجبار اینجور نیستش که فرد داره از پایگاه دینیش بهره میبره. این فرد میتونه یک فرد غیر مذهبی باشه و تحت تأثیر تکانه های وسواس مثلا به تمیزی فکر کنه، مثلا به صحت انجام عمل فکر کنه، به اینکه در خونه ای رو بست، آیا کلید رو برداشت، و مدام نسبت به این تکانه دچار یک چرخش افکار باشه. پس فکر نکنیم که ما داریم به حرمت عبادتمون کمک میکنیم. خیر، الان در همین آدم ببینید گاهی اینقدر عمل براش تکرار میشه که دیگه فرصت انجام عمل ازش ساقط میشه. پس اینجور نیست که ما با اصرار به یک تکانه وسواس داریم جایگاه دینیمون رو رفیع میکنیم، چه اینکه اصلا وسواس ربطی به حرمت های دینی نداره. و لذا بعضی از افراد به خصوص در جنس آقایون که گمان می کنن که این رو اختلال تلقی نمی کنن و فرض می گیرن که خیر من توجه دینیم نسبت به سایرینی که ممکنه به نجس پاکی اعتنایی نداشته باشند بیشتره. مثلا ممکنه ادعا بکنه خب بالاخره نجاست در کوچه و خیابان هست، در جوی را افتاده، وقتی ماشینی از توی آب و گلی عبور میکنه و ترشحی کرده به من، خب اگر من لباسم را تطهیر کنم که این یه عمل عبادیه. خیر، ما وقتی که قرار هست که به هیچ گمان و احتمالی عمل نکنیم تا به عبادت دست پیدا کنیم، تا گرفتار تکانه های وسواس و اجبار نشیم، نمیتونیم این رو شرط عبادت بیشتر تلقی کنیم، چون اینکه ما در دراز مدت اصلا از خود عمل عبادی هم محروم میشیم به علت اون تأثیراتی که این تکانه ها میتونن از نظر زمان و کیفیت در نوع عمل برای ما بگذارن. پس اینجور نیست که این فرد به نظرش برسه که داره توجه عبادی و دینی بیشتری میکنه. این اولا. ثانیا، ما میتونیم با گمان همه چیز رو احساس کنیم. الان من از شما بیننده درخواست میکنم که گمان کنید که زیر پای شما یه ماری میخزد. ناخودآگاه اگر پاتون رو جمع نکنید چشمتون رو به سمت پاتون میاندازید. اگر ما قرار باشه به یک گمانی عمل بکنیم، ناخودآگاه وسعت دادیم به اون. پس و میتونیم حسش کنیم. ببینید، من الان از شما میخوام که حس کنید که یه مورچه‌ای داره رو شونه شما حرکت میکنه. ما تجربه هایی که داریم رو میتونیم حسش کنیم، حتی میتونیم لمسش کنیم. چرا وقتی که از یک مسئله قبیحی صحبت میشه، از یک زشتی نجاستی حرف زده میشه، روح ما مشمئز میشه؟ یا چرا وقتی داریم از یک صحنه فجیعی تعریف میکنیم، ناخونهایش را میکشیدن، دندانهایش را میکشیدن، بعد بدن ما منقبض میشه، حالت ما مشمئز میشه، خودمون رو در یک کرختی احساس میکنیم؟ چرا وقتی صدای تصادفی از بیرون میاد ما قلبمون به تپش میفته؟ تجربه های ما از حوادثی که داریم حس ما رو تحریک میکنن. پس این خانمی که احساس میکنه گاز دفع میکنه، این احساس ناخواسته از تمرکزیه که به این فکر پیدا میشه. یعنی به تدریج به طور واقعی اون احساس دفع داره، به طور واقعی، نه اینکه دفعی وجود داره. خیر، دفع گازی نیست، ولی حس دفع گاز براش واقعی میشه. یعنی از نظر خود عامل رفتار به نظرش میشه این قطعیه، من میگه تردید ندارم، مطمئنم که گاز از روده های من دفع شد. اما این اطمینان به عنوان اتفاق عمل نیست. این اطمینان ناشی از اون تأثیریه که در دراز مدت اثر تکانه بر فرد گذاشته. اینها گاهی ممکنه اینقدر پیش برن که همواره خودشون رو در حالت دفع گاز حساب کنن. این که میبینین در احکام شرعی در همه مراجع ذکر شده که اصلا کسی رو شک احتیاج به انجام عمل نداره و باید عبور کنه، یعنی به شکش اعتنا نکند، ناشی از اینه که اصلا اون شکه دیگه خودساخته است. شکی که بخوایم از یک وقوع اتفاقی حرف بزنیم نیست، ما گمان میکنیم. توصیه من به این خانم اینه، هم از نظر جایگاه عبادی و هم از نظر نوع نگاه به سلامت، حتی اگر اطمینان پیدا کردن که گازی ازشون دفع شد، نمازشون رو قطع نکنن. بعد از مدتی که به نمازشون استمرار و اصرار کردن با همون گمانی که گاز دفع میکنن، بعد از مدتی خواهند دید که دیگه حس و خیال و گمان دفع کردن رو از خودشون پاک کردن. گفتن گاهی به خاطر شک کردن زیاد در عبادات و اینکه آیا صحیح انجام دادم یا نه، آنقدر خسته می شوم که دیگر حال عبادت برای من باقی نمی ماند، از اوقات عبادت فراری می شوم. این همون نکته‌ای که من توی سوال قبلی هم تذکر دادم و اینجور هستش که از اینکه گفتن وسواس عمل من الشیطان، همین هست که اصلا ما با اعتنای به این تحریکات کم کم از توجه به عبادت، ابتدا از شیرینی عبادت استراب پیدا میکنیم. عبادت خانمی که همش به نظرش میشه گاز دفع میکنه، وضوش باطله، نیتش رو درست نکرد، کلام عبادی رو درست به کار نبود، تلفظ یه حرفی رو دقیق به کار نبود و مدام با تکرارهاش داره خودش رو در این چنبره گیر میندازه، خب طبیعیه که دیگه بعدا نتونه به عمل لذت و شوق داشته باشه. ابتدا شوق عبادت از بین میره، به تدریج بعد از اینکه شوق از بین رفت به خود عبادت هم بی اعتنا میشه و از بروز عبادت احساس رنجش پیدا خواهد کرد. پس باید بدونیم که ما با اعتنای به تکانه های فکریمون نه فقط به عمل بهتری دست پیدا میکنیم که داریم خودمون رو از اندازه عمل هم خارج میکنیم. گفتن من در اوایل بارداری ناشکری زیاد کردم و از اینکه فرزنددار شدم راضی نبودم. بعد از 9 ماه در شکم من بچه مرد، یعنی جنین مرد. الان احساس گناه می کنم و گمان می کنم که مردن جنین به واسطه ناشکری من است. این حرف خیلی غلطه. میخوام ببینم این همه آدم هایی که دارن بچه های سالم و خوشگلی دارن و هیچ سجده و شکری برای خدا ندارن، از چی نعمت رو دارن؟ خدای رحمان و رحیم آیا رزق و اعطای خودش رو معطوف کرده به عبادت و عدم عبادت؟ اصلا در تعریف رحمانیت و رحیمی خدا یکیش اینه که اصلا وسعت اعطای الهی بر همه عالم است. وقتی باران میبارد نگاه نمیکنه بر چمن و گلزار میبارد یا بر لجن یا مزبله، وسعت باران همه رو فرا میگیرد. حالا اونی که مزبله است با آمدن باران بوی گندش در میاد، اونی که چمنزار رشد ها رو پیدا میکنه جوانه هاشو میزنه. واکنش ها به رحمت الهی بر حسب وسعت وجودی آدم ها میتونه متفاوت باشه. پس اینکه زود ما خود نسبت بدیم به اینکه بله من اینجا ناشکری کردم، خدا جواب مرا به جنین مرده داد، این نسبت دادن به خداوند محسوب میشه. ما حق نداریم یه چیزی رو که بهش اشراف نداریم نسبت بدیم. ببینید ما در عالم شهود مسئولیم، ما دو کیفیت داریم دیگه، وضعیت شهود، وضعیت غیب. غیب مخصوص پروردگار است، ما در برابر وضعیت شهود مسئولیم. نمیتونیم نسبت بدیم این عمل را به آن عمل مگر از طرف خدا و حجت خدا در مورد خاصی نکته‌ای وارد شده باشه. مثلا در قرآن گفته این باقی که سوخت ناشی از اینه که صاحبان این باغ نشستن دور همدیگه و گفتن بیایم شبانه میوه های باغ رو جمع کنیم که مساکین بویی نبرن. بعد قرآن میگه بله ما این عذاب رو نازل کردیم، باغ سوخت، ثمره هاشون رو از دست دادن. آیا الان هر کسی اگر باغش بسوزه باید بره ببینه که به کدوم مسکین پشت کرده؟ اینجور نیست. بلاهای خدا زمینه های مختلفی دارن، گاهی توفیقه، گاهی لطفه. آیا هر کسی که فرزندش از دست می رود باید به دنبال یک معصیت و گناهی بگردد؟ خیر، اینطور نیست. گاهی خدا برای ابتلاء امتحان کاری را انجام میده. پس اصلا نمیخواد این خانم فکر کنه که من در برابر این جنین مسئولم، به هیچ وجه. و سوالم اینه اگر هر کسی ناشکری کنه دیگه بچهش به دنیا نمیاد؟ خیلی کسا نبودن که اصلا حتی سعی کردن که جنین هاشون رو ساقط کنن، موفق نشدن و بچه ها به دنیا اومدن. این که دیگه از ناشکری بیشتر عمل کرد. به این پس قصه اینه، ما فقط داریم ذهنمون رو دنبال یک رابطه هایی میفرستیم. این رابطه میتونه تو چیزهای دیگه هم تکرار بشه. من میتونم فکر بکنم از این که رفتم و حتی پدر من مرد مال گناهیه که دیروز کردم، نمیدونم فلان رفتار از من ساقط شد مال ستمیه که کردم. ما باید از زشتی ها ستم ها به علت بندگی خدا پرهیز کنیم، نه به علت این ارتباط هایی که گمان میکنیم. نسبت دادن به غیب بر حسب شهود خودمون توهین به پروردگار است. من نمیتونم حد الهی رو معلوم کنم. پس این حرف غلطه که ما بخوایم نسبت بدیم بگیم آها من به این خانم توصیه‌ام اینه که به هیچ وجه به جای اینکه ذهنشون رو به این مشغول کنن، اگر تصمیم باردار شدن دارن این رو با خیال راحت بگیرن، البته بعد از اینکه درمان مناسبی رو گرفتن و به یک پایه‌ای از درمان در تکانه‌های وسواسشون نائل اومدن. گفتن من به تمیزی و پاکی وسواس ندارم و بیشتر وسواس من به عقاید و افکار مشوشی هست که باعث اضطراب من می شود، افکاری که می توانند کفرآمیز باشند. اینجا یک سوال بسیار خوبی وجود داره که یک فصل جدیدی رو یا یک فصل مهمی رو از بحث تکانه ها مطرح می کنه. ما گفتیم وسواس اجبار در دو حوزه عملی و فکری هست که در بیشتر موارد، بیشتر از 60% موارد، در منابع گفته میشه حدود 67% موارد، هر دو تکانه همزمان با هم وجود دارن، یعنی تکانه عملی و همچنین تکانه در حوزه افکار. یه دسته از تکانه های وسواس اجبار پس فقط در حوزه افکار هست، مثل این خانم که به طور خالص در حوزه افکار دچار این تکانه هستن. آیا ما باید اینا رو به پایه های فکریمون نسبت بدیم؟ آیا ما باید این افکار رو افکاری کفرآمیز تلقی کنیم؟ حتی اگر خیلی توهین‌آمیز باشن؟ آیا ما فکر کنیم که در پایگاه فکریمون به یک ثبات فکری نرسیدیم؟ خیر، هیچ کدام از اینها نیست. باید بدونیم همچنان که یک نفر که در حوزه عملی گرفتار وسواس هست و برای تخصیلش، فضویش، طهارتش تکرار میکنه، در حوزه افکار هم این تکانه میتونه بروز کنه. نمونه های از این تکانه ها رو عرض میکنم، مثل این که فرد احساس میکنه اقدام به جنایت نسبت به نزدیکانش میکنه، فرزندی را خفه میکنه، برادری را از بین میبره، دیگری را هول میده، سر کسی را در آب فرو میبره. و یه بخش از این تکانه ها میتونه تکانه در باورهای دینی باشه، به نظرش میشه خدا نیست، خدا دروغ است، خدا را به اجسامی تشبیه میکنه، خدا را به صورت یک شکلی، به صورت یک حیوانی، به صورت یک موهومی تلقی میکنه که اینها میتونه براش بسیار آزاردهنده باشه. نمونش که در متون غربی هست میگه که به کلمه گاد رو معکوس در ذهنش مرور میکنه، گاد و داگ رو در ذهنش جابجا میکنه و دائما هر وقت به کلمه گاد یعنی خدا میرسه اون رو با داگ یعنی سگ یکسان میگیره و به نظرش میسه وای من به خدا توهین کردم، من خدا رو با یکی از مخلوقاتش که یک حیوان هست برابر دونستم. و بعد به تدریج به حدی میرسه که اصلا دیگه کلمه خدا رو به کار نمیبره. این تشابه‌ها در زمینه‌های فکرهایی که در افراد مذهبی هم شیوع بیشتری داره میتونه بروز کنه، مثلا در کسانی که دائما نسبت به سلامت افکارشون دچار تردید بودن. خب طبیعیه که فرد دائما فکر کنه که اصلا آیا من به خدا معتقدم؟ منی که مثلا خدا رو با جسمی برابر میبینم، با یک توهینی برابر میبینم، آیا من اصلا کافر نشدم؟ مرتد نشدم؟ حکم من قصد نیست؟ در حالی که باید به این آدم اطمینان داد که خیر، اون افکاری که به ذهن شما رجوع میکنه که گاهی ممکنه که حتی مثلا در یک جایگاه عبادی نشستید به نظرتون میرسه که اینجا آلوده است، در بارگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام تشریف آورده به نظرش میرسه که اصلا امام رو گاهی با یک شیعی برابر میدونه، گاهی با یک موجود حیوانی تناسب میبنده. اینها اینجور نیستش که فکر کنیم وای ما به باورهای دینیمون پشت کردیم، من از اعتقاد ساقط شدم، من آدمی هستم بسیار بی ادب، بی حرمت، حرمت امامم را نادیده گرفتم. هر قد این نگرانی ها در این تکانه افکار جدی بشه، ما دچار رنجش هایی میشیم که بعد ممکنه حتی از حاضر شدن در جایگاه، پرداختن به افکار اجتناب کنیم. بعضی از این افکار گریزی ازشون نیست، مثلا من به خدا نمیتونم فکر کنم. حالا این آدم اگر بخواد از فکر کردن به خدا پرهیز کنه بعد به چه چیزی متوسل بشه؟ پس تأکید میکنم که اصلا این افکار حد دینی و ایمانی ما رو معلوم نمیکنه. فرد نمیتونه بگه اگر من نسبت به وجود خدا دچار یک شبهه ای شدم با توجه به وجود تکانه های وسواس فکری، پس من یک آدمی هستم که گرفتار شک شدم یا در آستانه انکار خداوند قرار گرفتم. به هیچ وجه. ببینید چیزی که در این فرد ارزش داره اون آخوایی هست که نسبت به حضور این تکانه داره، پس یعنی من این نیستم. ما چیزی رو که باور کنیم که نسبت بهش نگران نمیشیم. وقتی این خانم میگه من خیلی نسبت به این نگرانم و بعد از این مسئله عصبی میشم، پس خود واقعیشون این رنجشی که از وجود افکار دارن. افکار چیان؟ تأثیرهای تکانه هایی هستند که به طور ناخواسته بر فکر این آدم وارد میشه. رفتار صحیح چیه؟ من به اون پایگاهی که خودم معتقد هستم، یعنی رنجشی که دارم، علاقه و توجه داشته باشم، نه به وجود و نفوذ افکار. در جلسه مقابله با وسواس هم توضیح دادیم و حدیث خوندیم از نبی گرامی اسلام که فردی اومد محضر نبی گرامی اسلام و گفت که من نسبت به خدا دچار افکار شبهه آمیزی میشم که اگر کسی بشنوه باید بدن مرا تکه تکه کرده در آسمان رها کنند. پیامبر وقتی شنید لبخندی زدند و فرمودند خیر، تو در یک ایمان ناب به سر میبری. منظور اینه که اصلا به این افکار به عنوان افکار واقعی خودت نمیخواد اعتنا کنی. پس این خانوم باید بدونه که اصلا یک فرد مؤمن اعتقاد به خدا داره و حتی اگر ضمن همین باور اون افکار میان و بهش میگن که خیر تو خدا را انکار کردی، باید بدونه احتیاج به درمان داره و اصلا نمیخواد خودش رو مجرم تلقی کنه. گفتن دختری هستم 20 ساله، خواهرم یک سال پیش بیماری عفونی پیدا کرد و نمیتوانست ادرار خود را کنترل کند. حالا من دچار این توهم شدم که ادرار از من نیز خارج میشود. ببینید اصلا بیمار کسی دیگه ای بوده. فردی که دچار تکانه وسواسی هست با یک نقطه آغازی دچار به اصطلاح تشدید و بروز این حالت میشه. چون این خانم مثلا فرض کنید یکی از عوامل شایع در وسواس مادران وقتیه که فرزنددار میشن، چون خب بچه‌ای میاد که احتیاج به طهارت داره و مادر باید اینو عوض کنه. خب طبیعیه که در این طهارت گاهی به شستشوی نوزاده، شستشوی دستهای خودش ضرورت پیدا میکنه. اون وقت از اینجا همه جا نجس هست شروع میشود. لذا یکی از نمونه های شایع بعد از تولد فرزند هست در این موارد مواجه شدنه. مثلا فرد حس با یک بیماری روبرو میشه که دچار یک تکانه جدی هست، ببخشید با یه بیماری رو بشه که داره یک اختلال جدی هست. مثلا فرض کنید که یه نفر سرطان داره و بعد دیده که این آدم نمیتونه چیزی رو به علت سرطان مری بلع کنه، از مجرای مری رو از بیرون باز کردن و اجازه میدن که از اونجا بلعی داشته باشه، یا برای تنفس. اون وقت این فرد دائما فکر میکنه که چیزی در گلویش گیر میکنه. البته باید مراقب باشین با یه اختلال دیگه ای که بیمار خود بیمار انگاریست و اشتباه نگیریم، که اون هم یک فشار افکار ناخواسته هست که منتها به طور خاص در حوزه احساس بیماری هست، ولی در فرد وسواسی ممکنه که اختلال دیگری رو به خودش نسبت بده، یا حتی نجاستی که در خانه دیگری شاهدش بوده فکر کنه این از اینجا به خونه خودش که کیلومترها اون طرف هستن سرایت کرده. حالا اگر این خانوم بیاد به علت این احساس دفع ادرار طهارت‌های مکرر بگیره، اون وقت باعث شده که این تکانه درش خیلی وسیع و جدی بشه. گفتن دختر 8 ساله‌ای دارم که آینده اون را نامفهوم تلقی می‌کنم و مدام گمان می‌کنم در راه مدرسه دچار فساد خواهد شد و او را به انحراف کشیده یا می‌دزدند. و یا فکر میکنم من هیکل و اندام مناسبی ندارم و شوهرم به زودی مرا طلاق میدهد. ببینید افکار تکانه ها چجوری هستن، میتونن چه نمونه هایی باشن. الان این فرد دچار یک اختلال وسواس فکری است، اجبار فکری است، و چون در این وضعیت به سر میبره یه چیزهایی رو برای نگرانیش و این تکانش پیدا میکنه. یه نمونهشون شستشویه، یه نمونهشون نجاسته، یه نمونهش این احساس انکار خداوند هست، یه نمونهش هم دغدغه هایی که به محیط اطرافش داره، مثل اینکه آیا شوهرم مرا طلاق خواهد داد، یا مثلا آیا من آدم بدقیافهی هستم، یا مثلا مثل این که بچه مرا خواهند دزدید. اینا همون افکاری هستن که ما به صورت افکار هجوم کننده، یعنی افکاری که ما میخواییم خودمون از دست اونها خلاص کنیم، اما افکار ما رو رهانه میکنن، بروز خواهد کرد. حالا اگر این آدم بیاد اعتنای به این افکار کنه، به چه ترتیب؟ اجازه نده بچه مدرسه بره که مبادا در راه مدرسه برای تو آسیبی اتفاق بیفته، یا بخواد پا به پای بچه تا مدرسه بره. خب طبیعیه که اینها باعث میشه که به تدریج این تکانها در فرد وسیع تر بشه و اینقدر پیش بره که حتی اجازه نده بچه از محیط خانه خارج بشه. باز هم تاکید میکنیم به پرداختن به درمان. پرسیدن که من از وقتی که دچار وسواس شدم دائما وجودم را در عذاب میبینم، هیچی از زندگیم نمیفهمم، دوست دارم هرچه سریعتر بمیرم و راحت شوم، اما چه فایده انسانی که نمیمیرد بلکه باید عذاب بکشد و خانواده را از دست خود عذاب بدهد. با خودم فکر میکنم من به چه دردی میخورم. یکی از مسائل مهمی که باید در بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجبار حتما تذکر بدیم اینه که نفسی که میخواد کمک به انجام درمان بده رو تخریب نکنیم. اگر قرار باشه ما خودمون رو یک وجود بدون استفاده و غیر قابل ارزشی بدونیم، خب طبیعیه که دیگه برای بازگردوندن توانایی های این وجود هم تصمیم چندانی نمیگیریم، از اهمیت میفته که به درمان خودمون بپردازیم. یه مشکل جدی که ما در بیماران وسواس اجبار داریم اینه که ممکنه به درمان خودشون اعتنای چندانی نکنن، یکی به این دلیل که گمان کنن من دیگه خوب بشو نیستم، یا به نظرشون برسه که اصلا من دیگه ارزش خوب شدن ندارم. چه فایده داره من این که سالها به یک رفتاری پرداختم، دچار این تکانه بودم، دیگه اصلا چه فایده داره، من که دیگه پیش دیگران ارزشم رو از دست دادم. این گمانها و باورها که خودش زمیمه‌ای یا آرزه‌ای هستن از اختلال وسواس اجبار، ممکنه فرد رو دچار ضعفی بکنه که بخواد برای اقدام درمان اون رو دچار کوتاهی و نقصان در عمل بکنه. پس باید بدونیم که ما به جای این که به جان خودمون بیافتیم، به خودمون توهین کنیم، با تحقیر به خودمون نفس خودمون رو سرکوب کنیم و نفس خودمون رو از پیگیری درمان، از توجه به این که من هم انسانم و احتیاج به آرامش دارم، لذت از زندگی دارم، منم میخوام اعمالم رو با راحتی و خیال آسوده انجام بدم، کناره بگیرم. اصلاً به جای اینکه بیایم و خودمون رو مورد مؤاخذه قرار بدیم، باید مراقب این باشیم که من موجودی هستم مثل هر کس دیگه، حق حیات دارم، حق بهره‌مندی دارم، میتونم از خودم، همسرم، فرزندانم، اموراتم، وسایلم، شرایط زندگیم، طول عمرم بهره‌مند بشم و احتیاج به سلامت، نشاط و سایر فعالیت‌ها و تفریحات دارم. پس اینجور نیستش که بیام خودم رو به کنجی قرار بدم و بعد به نظر برسه که از جمع، از مواجهه با آدم‌ها پرهیز کنم، خودم رو پنهان کنم و به صورت یه آدم درهم تنیده افسرده به خودم فکر کنم. هر کدوم از این رفتارهایی که نسبت به خودم توأم با شکست نفسم باشه، میتونه وسعت بیماری و اختلال من رو بیشتر کنه. خیلی راحت به خودمون بگیم تنها چیزی که من باهاش مواجهم یه اختلاله، مثل یک کسی که پای شکسته ای دارد، مثل یک کسی که چشم نابینایی پیدا کرده به علت یک بیماری، مثل کسی که عفونت گوش پیدا کرده، من هم در حالت این اختلال گرفتار شدم. خب هر اختلالی هم احتیاج به درمان داره. به جای اینکه به جان خودمون بیفتیم و خودمون رو تحقیر و توهین کنیم و با این کار امکان پیگیری درمان رو در خودمون ضعیف کنیم، بریم به سمت درمان. بیماران وسواس اجبار خیلی احتیاج دارند به احترام به نفس و همچنین به نزدیکان و پیرامون، افراد حاشیه و پیرامون فرد وسواسی اکیداً توصیه میکنم که اجازه ندن که با عبارتهای نامناسب خودشون نفس بیمار وسواسی دچار یک شکست شدیدی بشه. بعد عارضش به خود شما برمیگرده. حتی وقتی که بیمار داره خودش رو به عنوان یک فرد مختل نشون میده، شما کمک کنید به قوت نفسش. نه شما چیزی نیست، مگر آدم‌های زیادی نیستن که از یک فشار و بیماری یک نقصی رنج میبرن. تازه خوبی این اختلال شما اینه که میتونی با درمان ازش بیرون بیای، در حالی که اگر یک کسی نقص عضوی داشته باشه که هر قدر هم درمان به پردازه سعی کنه ممکنه اون نقصی که جبران نشه. گفتن من هنگام حمام رفتن و دستشویی یک سر فکر می کنم که ادرار بی اختیار از من خارج می شود. آیا احتیاج به استحمام و طهارت دارم؟ ببینید، ما می تونیم تصور کنیم، همینطور که عرض کردم، در ذهن خودمون احساس دفع داشته باشیم. مثلا یکی از این جایگاه هایی که شما خیلی باهش مواجه میشین در حوزه خوابه. شما گاهی در خواب ببینید که ادرار کردید، مدفوک داشتید. آیا بعد که بلنشید در جایگاه خودتون اثری از مدفوک میبینید؟ در حالی که حسش رو لمس کردید، چون فکر و سیستم مغزی ما تجربه ای از دفع کردن داره، میتونه این صحنه رو تصویر کنه. کسانی که نمایش بازی میکنن، در یک فیلم سینمایی بازی میکنن، چطور حالت اشک رو میگیرن؟ آیا واقعا الان محزونه؟ خیر، میتونه نمای این رو بازی کنه. اینقدر که شما بیننده به نظرت برسه که واقعا این آدم دچار یک مرگ فرزند شده. یک کسی رو روی زمین خواباندن، کارگردان میگه که او در روی زمین دراز بکشد، کسی دیگه به عنوان پدر اون بیاید و خب شما اینقدر نما رو جدی میگیری که به نظرتون میسه اون آقایی که روی زمین خوابیده یک مرده است، یک جنازه است. در حالی که خیلی بعد از اینکه این صحنه ضبط میشه خواهم گفت خب برخیزیم، اون آقایی که خودشو در نقش مرده روی زمین خوابانده برخیزه بیا دنباله کار و زندگی خودش رو دنبال کنه. خب این تو همین قصه هم هست. ما ذهنمون اینقدر قابلیت داره که میتونه تصویرهایی رو که گمان میکنه به تصویرهای محسوس و ملموس تبدیلش کنه. پس اینجور نیست که این خانم دفع ادرار داره. اگر به طور واقعی دفع ادراری وجود داشته باشه، ما انتظار سایر علامتهای فیزیکی رو هم داریم. مثلا این خانم باید گرفتار عفونت ادرار باشه، حتما پس تب و لرز داره، حتما پس آسیب به ناحیه کلیه ها داره، حتما پس دچار اختلال این مجاری ادراری تناسلی شده. اینجور نیست که فقط گمان کنیم که خارج می شود، چون اینکه وقتی ما تمرکز کردیم و نگران هستیم که ادرارمون خارج نشه، یه تعریقی در فرد اتفاق می افته. وقتی شما می خواهید که خجالت نکشید عرق می کنید، وقتی شما می خواهید که ترستون، سرخی چهرتون دیده نشه، خود این به یک تغییر چهره و حالتی تبدیل میشه. وقتی شما میخواهید برید که مثلا یه حادثه ای رو پنهان کنید، در حالی که مثلا مرگ کسی رو از دیگران پنهان کنید، گاهی تو چهرتون ظاهر و نمایان میشه. باز ما در بحث وسواسش بار همین رو داریم. کسی که دائما فکر میکنه از اون ادراری خارج میشه، چون تمرکز کرده روی این، طبیعیه که قدرت پوست ناحیه تناسلی ادراریش دچار تعریق میشه. این تعریق باعث یک خیسی میشه. نباید این خانم بگه خب من فقط گمان نیست، خیسی رو بد میبینم. اون خیسی از ادرار نیست، اون خیسی از تمرکزیه که ما روی احساس دفع ادرار داشتیم و این احساس باعث شده که قدرت عرق ناحیه مربوطه تعریقی داشتن و لذا ما حتی میتونیم که لباس زیر خودمون رو در حالت خیس هم پیدا کنیم، ولی هیچ نجاستی اینجا وارد نشده. دیگه سوال کردن من کمی کنجد خریده بودم برای خوردن، چون کنجد ها کثیف بود آنها را شستم و در آب قرار دادم تا تمیز بشود، اما وقتی که مقداری از آنها را خورده بودم و مجددا برای برداشت بقیه کنجد ها مراجعه کردم، چیزی مانند فضله موش در ظرف آب حاوی کنجد ها دیدم. آن کنجد هایی که خورده ام و بدن خود را که نجس کرده ام حکمش چیز، ما بقیه کنجد ها چه حکمی دارم؟ ببینید این فرد داره با تصور این که ممکنه مدفوعی از یه حیوان این فضله، آیا من از ایشون سوال کنم شما فضله موش میشناسی؟ اندازه چقدره؟ شکلش چیه؟ رنگش کدومه؟ نه، ما میتونیم هر چیز زائدی رو فضله حساب کنیم. آیا من یقین دارم به فضله موش؟ من فضله موش شناسم؟ این حرفا غلطه. یعنی اگر شما حتی موشی رو در جایگاهی ببینید و ماده ای رو شبیه مدفوع موش ببینید، نمیتونید حکم کنید این فضله است و از موش خارج شده. خیر، میتونه یه ماده ای باشه، میتونه یه قسمتی از یه توت خوش شده باشه. چرا فکر کنیم فضله موش است؟ ممکنه که موشی بوده که این تیکه تیکه خوش شده از توت رو در محل آورده بوده و اینجا رها کرده رفته. خب بعد من اینو در این ظرف پیدا میکنم، موش رو هم دیدم، این امکانش وجود ندارد. اینه که ما میگیم اصلا در طهارت احتیاجی به شک و گمان نیست. تازه حتی در مواردی که گفته میشه، در بعضی از فتواها گفته میشه آقا شما در مجلسی اگر فضله موشی را دیدید، نمیگه گمان کردی، اگر فضله موشی را دیدید احتیاج نیست بلند شید به همه بگید که من فضله موش دیدم. دیگران به اعتبار شما دارن نجاست میخورن، اما برای اونها پاکه، چون اونا که ندیدن. تازه خود این فرد اگر میگه اجتناب کن، بر فرض این سوال است که مطمئن باشد که فضله موش دیده است. اگر گمان کند و بگه چیزی شبیه فضله موش دیدن، برای خودش هم پاکه و هیچ احتیاجی به طهارت نداره. پس ما از این که بخوایم بی خود خودمون رو گرفتار یک توهمات ذهنی بکنیم و به این وسیله میدان تکانه های اجبار وسواس رو به خودمون وسیع کنیم، باید پرهیز کنیم و به همون درست هایی که در جلسات مقابله با وسواس گفتم تکیه زیاد بکنیم. قرار هستش که خدا تطهیر کند، خاطرتون هست، ما تطهیر کننده نیستیم. پرسیدن در زمان پهن کردن لباس ها، وقتی بعد از جمع آوری آنها از روی بند به داخل اتاق می آورم، از بچه ها می پرسم که آیا این مانتو را هم شسته بودم، این لباس را هم آب کشیده بودم، و به علت این تردیدها دوباره لباس هایی را که شسته بودم و خوش شده از روی بند ها برداشتم مجددن می شورم و این کار را آنقدر تکرار می کنم که فرزندانم از دست من کلافه می شوند و دیگر جواب مرا نمی دهند و این باعث می شود که من فکر کنم پس آنها را نشستم و دوباره برای تطهیر آنها اقدام می کنم. در این سوال دو مسئله وجود داره. یکی مربوط به رفتاری هستش که اطرافیان فرد بیمار عمل می کنند و یکی مسئله ای که خود فرد با اون مواجه هست. من اینجا به اطرافیان بیمار مؤکدن توصیه می کنم که به جای این که ما کمکی کرده باشیم به بهبود بیمار، وسیله رنجش، تشدید بیماری و یا شکست نفس فرد بیمار نشیم. فرزندانی که به مادری که دچار این اختلال هست پرخاش میکنن، ناخواسته دارن اختلال بیمار رو تشدید میکنن. فرد وسواسی به علت اینکه خودش نسبت به تکانه های وسواس دچار حواس پرتی هست، ممکنه گاهی دچار یک فراموشی های ناخواسته بشه و بخواد با دیگران چک کنه. ما به جای اینکه بدمون بیاد و سر مادر فریاد بکشیم، بهتر است به عنوان یک کمک درمانگر ظاهر بشیم. یعنی به این مادر باید گفت بله، من شاهد شستن این رخت بودم. اون وقت کمک میکنیم مادر از تکرار این یک تکانه در اون لحظه خلاص بشه. اگرچه این درمان قطعی نیست و نمیتونه فرد رو از فشار تکانه آزاد کنه، ولی این که ما بخوایم واکنش قهرآمیزی داشته باشیم به این سوال فرد وسواسی، هیچ کمکی به بهبود اون نمیکنیم. در بعضی از موارد دیده شده که اطرافیان برای اینکه به اصطلاح خودشون فرد بیمار رو از بیماریش خلاص کنن، چون از منظر ذهن خودشون نگاه میکنن و از فشاری که بر روان فرد بیمار وارد میشه اطلاعی ندارن، به نظرشون میشه که به یک باره اصلا همه اون چیزهایی که در فرد بیمار دچار یک فشار تکانه هست رو به هم بریزن. مثلا وقتی فرد دائما نسبت به نجس و پاکی و وجود ادرار حساس است، اصلا خود ادرار رایج و معلوم رو میارن و توی خونه پاش میدن، میگن میخوام نجس بشه و گمان میکنن اینجوری دیگه فرد رو از پاک کردن خلاص میکنن. بله، ممکنه فرد دیگه به نظرش بسه دیگه راهی برای پاک کردن وجود نداره، چون دیگه ادرار به همه جا کشیده شده، اما دچار اختلال بعدی خواهد شد. همواره خودش را نجس تلقی میکنه و ممکنه دیگه به هیچ عملی دست نزنه و هر تطهیر رو هم مستوجب نجاستی تلقی بکنه. پس اگر بخوایم با این افکار، ببخشید، با این رفتار به درمان فرد بپردازیم، راه به بیراهه بردیم. ما یک سیستم درمانی به صورت غرق سازی داریم که در موارد خاصی هست، مثلا مثل بیشتر در فوبیا یا ترس ها هستن که میتونیم از غرق سازی استفاده کنیم. در مواردی که فرد یه باورها و پشوانه های دینی پرفشاری داره که نمیتونه اونها رو نادیده بگیره، غرق سازی کمک نمیکنه. من توصیه میکنم اینجا هم به دوستان درمانگرمون و هم به اطرافیان بیمار که به نظرشون نرسه که با به هم زدن نجس و پاکی میتونن مسئله رو برای فرد برای همیشه یکسره کنن و ذهنشو آزاد کنن. خیر، اون وقت ممکنه فرد به اون یه عمل توجهی دیگه نکنه، اما ممکنه از تمام ساختار رفتار طبیعی هم خارج بشه. نکته دومی که وجود داره در خصوص خود این خانم هست که وقتی این حواس پرتی خودش یه عارضه است که نسبت به حالت وسواس وجود داره و باید بدونیم که اینجا از شستن مجدد باید اجتناب بکنیم. به خودمون بگیم چه شسته باشم چه نشسته باشم دیگه احتیاج به شستن مجدد ندارم، چون حتی گیرم که نشسته باشم، من نیازی نیست به نکند یا گمان میکنم جواب بدم. ببینید، در ادامه گفتن گاهی در خیابان که می روم و خونی را که می بینم می ترسم، خونی را که از بینی دیگری می بینم می ترسم که به من هم اصابت کرده باشد. یه نفر دیگه خونی شده، یه نفر دیگه جراحت پیدا کرده، ایشون داره با فاصله از کنار اون رد میره، احساس میکنه که خون اون فرد بهش اصابت کرده. این همون توسعه یافتن اختلال هست که میتونه به تدریج در سطح توهمات هم ظاهر بشه، مثل دختر خانمی که روی فرش پا نمیگذاشت و به نظر میسید هر قرمزی میتواند خون باشد. گفتن برای تطهیر اشیا بعد از شستن احساس می کنم که باید قسمت قسمت بشورم، چرا که آب به همه جای آن نمی رسد. ببینید، اصلا مهم نیست آب رسید به همه جایش، آیا در جرم این جسم فرو رفت، تحقیقش کنیم، خوب بتکانیمش، آب رو با فشار شلنگ به داخل جسم فرو ببریم، هیچ کدام اینها لازم نیست. ما نمیخواد حتی در این که آیا نجاست حتما ازاله شد یا نه نگاه و دقت بکنیم. آیا یک فرد نابینا باید خودش همواره نجس تلقی بکنه چون نمیتونه ازاله نجاست رو ببینه؟ اینطور نیست. مهم اینه که قصد کرده به طهارت. اون چیزی که در پیشگاه عبادی و اطاعت الهی ضرورت داره اینه که ما نسبت به نجاست واکنش طهارت بدیم. دیگه لازم نیست ببینیم آب به جرمش رفت، آیا ازاله به طور کامل شد، آیا همه قسمت‌های آن به طور کامل آب رفته، اینو بچلانم؟ نه، مهم اینه که من آب رو به این جسم نجس سرایت دادم. در کلاس گفتیم که در آب کر یک تماس و در آب غیر کر استحبابش سه تماس هست. گفتن در مورد ترشح ادرار هم بیشتر توضیح بدهید. ما در کلاس توضیح دادیم که اصلا به این معنی که افراد برن و احساس ترشح داشته باشن از ادرارشون، ما چنین حکمی رو نداریم، نه در باب شرعیاتش نه در نوع درمان. باید توجه داشته باشیم که از ترشحی ما میخواد اقدام به طهارت بکنیم که انحراف تخلی شده، یعنی در هنگام تخلی ادرار به جای اینکه در ظرف دستشویی بریزه به بدن ما ترشح کرده، ترشح یعنی که منحرف شده رو بدن ما ریخته، این میشود ترشح. ولی این که شما بخواید گمان کنید که میشود گمان، من در ظرف دستشویی ادرار کردم و از اونجایی که میتواند و ممکن است که ترشحات این ادرار کردن دوباره به من اصابت کند، پس لازمه که من تمام قد خودم رو تطهیر کنم، این غلط هست و هیچ احتیاجی به چنین طهارتی نیست، نه شرعا و نه از نظر درمان. گفتن که فکر میکنم به هر چیز دست میزنم، چه به چشم خود دیده باشم چه ندیده باشم، فکر میکنم نجس شد. ببینید این یه اختلالیه. حالا خود فرد احساس میکنه دست من نجس است و به نظرش میشه نجاستی رو که از یه جای دیگه آورده الان زد به یه جسمی نجس شد. مثلا فرض کنید بچه رو عوض کرده، دست رو شسته، اما بازم فکر میکنه طهارت به دست او نرسیده. بعد حالا گمان میکنه دیگه دستامو کجا دادن؟ به کلید برق، دستگیره در، به کامپیوتر، گوشی تلفن. بعد شروع میکنه همه اینها رو تطهیر کردن. باید بدونیم اصلا احتیاجی به هیچ کدام از این رفتارها نیست و ما این برمیگرده به بحث سرایت که در سرایت فقط انتقال نجاست جواز شستن داره، نه اینکه فقط تماس و سرایتی شکل گرفته باشه. یعنی وقت ما تماسی رو سرایتی رو سرایت میگیم که مثلا یه جسم نجس بوده، اگر من به اون نجاست تماس پیدا کرده باشم، نجاست از جنس نجس به کیفیت جدید یا به وسیله جدید برنگشته باشه، انتقال نیافته باشه، اون دست من یا وسیله پاک هستن، نیازی به طهارت ندارن. اگر در بینی خون باشد، اگر در بینی خون باشد وضو بگیریم پاک است یا نه؟ اصلا ما در مجاری که بهش دسترسی به معنی این که در معرض نیستن و در به صورت حفرات بدنی ما محسوب میشن. این خانم میتونه سوال بکنه اگر در گوش من خون باشد، آیا شما بعد اتوسکوپ بندازید گوشتون رو مرور کنید که ببینید خون دارد یا ندارد؟ آیا شما در همه منافذ بدنتون بعد دنبال خون بگردید؟ خیر، ما در نجاستی که ظاهر شده و برای ما مشهود هست احتیاج به طهارت داریم. اصلا مجاری که داخل بدن ما هستند و یا به در ظاهر قابل دسترسی نیستند، نیازی به طهارتشون نداریم. حتی اگر بینی من خون ریزی داشته، من خونی که از مجرای خارجی بینیم خارج شده رو میشورم، لازم نیست شلنگ رو داخل بینیم بگیرم و اون حفرات داخل بینی رو هم بخوام تطهیر کنم. پسر 12 سالم تذکر داده است که پسر کوچکتر خون دماغ کرده، چند قطره روی فرش ریخته. وقتی دنبال قطره های خون گشتم چیزی ندیدم. فرش را با شامپو شسته آب کشی کردم. آیا می توانم خیالم راحت بشود که پاک شده است؟ نماز روی آن مجاز است؟ دقت بکنید، اصلا لازم نیست که ما دنبال قطره خون بگردیم. بچه من گفته کودک کوچکتر خون دماغ کرده، چرا باید فکر کنم خونش به روی فرش هم ریخته؟ چرا اصلا باید بگردم دنبال قطره های خون؟ برفرض خون دماغ کرده باشد، خونی رو که من روی لباس یا صورتش عیناً میبینم در من جواز تطهیر داره. نمیخوام حساب کنم این بچه کجا خون ریزی کرده، چقدر جا به جا شده، آیا اونجاها خونی وجود داره یا نداره، بعد برای که خیالم راحت کنم بگم پس تمام زندگی را میشویم. خیر، اینها میشن همون احتمال دادن که هیچ احتمالی احتیاج به درمان ندارد. امیدوار هستیم با پاسخ به این سوالات عزیزانی که از این اختلال رنج میبرند و با اقدام به درمان این سلسله مباحث کمک کرده باشه که با همت خودشون، با کریم دونستن نفسشون، با پیگیری درمان و با مرور آنچه که در این جلسات گفته شد، از این تکانه ها بتونن خودشون رو خلاص کنن و انشاءالله یک زندگی خوب و شیرین رو تجربه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.